جایی شنیدم که اگر میتونین غذاتون رو در یخچال نگه دارین و لباساتون رو توی کمد خونتون بذارین، به این معنی هستش که از 60% مردم جهان مرفه تر هستین. نمیدونم این گفته چقدر صحیح هست، اما فکر میکنم که اگر میتونین به این پادکست گوش بدین، یعنی خوشبختانه دنیا براتون هنوز به اون بدی که به نظر میرسه نیست. داستانی که امروز میخوام تعریف بکنم درباره یکی از شرم‌آورترین و ناراحت کننده ترین عکس های تاریخ است. عکسی که در زمان انتشار خودش دنیا رو تکون داد و اونقدر تأثیر موندگاری روی اذهان عمومی گذاشت که بسیاری از مردم هنوز هم خاطره انتشار اون رو در ذهن دارند. عکسی که جایزه پولیتزر رو برد و به سرعت به نماد ضد استعماری در جهان شرق تبدیل شد و از اون طرف هم جهان غرب تا به امروز بارها از همین عکس برای جمع‌آوری کمک به گرسنگان جهان کمک گرفته. در این عکس می‌بینیم که کودک آفریقایی از گرسنگی روی زمین افتاده و در حال جون دادنه و کمی دورتر یک کرکس به انتظار اون نشسته تا اون را از هم بدره. این صحنه چنان ناراحت کننده است که شاید بتونیم این عکس رو یکی از دلخراش‌ترین لحظات جهان بنامیم. یکی از دلخراش‌ترین صحنه‌هایی که تا به حال ثبت شده، وگرنه خب طبیعتاً صحنه‌های بسیار بدتری تا امروز دیده شده. مطمئن نیستم، اما فکر می‌کنم که محتوای این پادکست هم برای کودکان مناسب نباشه و شاید اونها رو با صحنه‌هایی مواجه بکنه که فعلاً برای ذهنشون مناسب نیست، ذهنشون براش آمادگی نداره. با صحنه‌هایی که خیلی از کودکان در نقاط مختلف دنیا هر روز با اون مواجه میشن. امیر یاری هستم و این قسمت از پادکست که در آبان 99 داره منتشر میشه 31مین اپیزود از پادکست های دیجی میج هست که من درباره عکس ها و عکاس ها صحبت میکنم. من توی این پادکست داستان هایی که پشت عکس های مشهور هست رو براتون تعریف میکنم، داستان هایی که شاید خیلی از ما اصلا درباره اونها ندونیم. قبل از شروع پادکست درباره پشتیبان این اپیزود براتون توضیح بدم. این اپیزود با حمایت نورنگار تهیه شده. نورنگار یک شرکت معتبر تو زمینه تجهیزات عکاسی و فیلم برداری هست. من خودم سال هاست که باهاشون آشنا هستم. هم تجهیزات دست اول معتبری رو وارد میکنن و همین که دوربین هام و لنز هام رو گارانتی میکنن پیششون. یک گارانتی طلایی دارن که تا 15 ماه هر مشکلی برای دوربین و لنزتون پیش بیاد ازتون میگیرن و مجانی درستش میکنن. به هر حال این روزها با این قیمت تجهیزات این مدل گارانتی خیلی با ارزشه دیگه. خوشبختانه خود من تو این سالها فقط یک بار مجبور شدم که از گارانتیشون استفاده کنم، اما همون یه بارم اونقدر ارزش داشت که هر بار تجهیزاتم رو با گارانتی میخوام بگیرم از گارانتی طلاییشون استفاده کنم. اگر علاقمند هستین که وسیله جدیدی تو زمین عکاسی خریداری کنین، یه وبسایت دارن که هم قیمتاش خیلی به روزه، فروش آنلاین دارن. کافیه که اسم نورنگار رو سرچ بکنین توی گوگل یا مستقیم بریم به نورنگار.com. نورنگار نورش با دو تاوه. توی توضیحات همین پادکست لینکش رو میذارم تا بتونین راحت پیداش کنین. خب بریم سراغ ماجرای این قسمت. Thank you. عکس دختر بچه و کرکس سالها پیش در سودان گرفته شد. توسط عکاسی که به واسطه همین عکس سرنوشت عجیبی پیدا کرد و به قول معروف از عرش به فرش رسید. کوین کارتر عکاس این عکس دقیقاً 14 ماه بعد از ثبت اون در راهروهای سالن کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا که جشن تقدیم جایزه پولیتزر در اون برقرار بود گفت که اون شب خوشحال ترین فرد روی کره زمینه و افتخار میکنه که دنیا تونسته نتیجه کار اون رو ببینه. فردای اون روز برای خانواده‌اش که در جوهانسبورگ زندگی میکردن نوشت که قسم میخورم امروز توجه همه جهان به من هست. نمیتونم صبر کنم تا هر چه زودتر این جایزه رو به شما نشون بدم. این نفیس‌ترین چیزی هست که تا به امروز داشتم. 4 ماه بعد از همین نامه یک نامه دیگر رو نوشت و گذاشت روی صندلی عقب ماشینش. توی این نامه نوشته بود من واقعا سرخوردم. سرخورده از رنجی که لذت زندگی رو از من میگیره. هدف از زندگی لذت بردن نبود. افسردم. بدون تلفن، بدون پولی برای اجاره، بدون پولی برای حمایت از کودکان، بدون پولی برای بدهیام. آه، پول. و فردا صبح جسدش رو در صندلی جلوی ماشینش پیدا کرد. کوین کارتر در سال 1960 در جوهانسبورگ متولد شد. پایتخت آفریقای جنوبی که امروز یکی از پیشرفته ترین و زیباترین کشورهای جهان هست. این کشور در جنوبی ترین نقطه قاره آفریقا قرار داره و شرایط زندگی مردم و سازماندهی اجتماعی اون اصلاً شباهتی به چیزی که ما از آفریقا از کل قاره آفریقا در ذهن داریم نداره. آفریقای جنوبی عملاً یک اروپای کوچک در انتهای قاره آفریقاست. اما توی اون روزهایی که کوین به دنیا اومد، آفریقای جنوبی اصلا به چیزی که امروز هست شباهتی نداشت. رژیم آپارتاید در اون کشور بر سر کار بود. آپارتاید یا جدا نژادی که واژه‌ای به زبان هلندی هست، یکی از شکل‌های حکومتی تبعیض نژادیه و در اصل مربوط به سیاست تبعیضیه که نژادپرستان کشور آفریقای جنوبی مقابل اکثریت سیاه‌پوست بومی اون کشور اعمال می‌کردن. خود کلمه آپارتاید یعنی جدا کردن، جدا نگه داشتن. آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیر سفید پوست و طبیعتاً مجبور کردن اونها به اقامت توی مثلا محله ها یا استان های خاصی و خب صد البته محروم کردن اونها از کلیه حقوق سیاسی و امکان تحصیل و امکان پیشرفت. یعنی سفید پوستا سیاه پوستان رو مجبور به اقامت در مناطقی می کردن که هیچ امکاناتی نداشتن و حق خروج از اونجا رو هم بهشون نمی دادن. این همون رژیمی بود که نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی سالها بر علیه اون جنگید. کوین 2 سالش بود که نلسون ماندلا توسط همین رژیم آپارتاید زندانی شد. یعنی سال 1962. دوره بچگی کوین دوره خوبی بود. بچه بود و نمیفهمید که توی دنیای دور و برش چه خبره. نمیفهمید که آسایش زندگیش به معنای بدبختی میلیون ها انسان دیگه است که فقط توی رنگ پوستشون با اون تفاوت دارن. خانواده کوین جزو اقلیت سفید پوستی بودن که همه امکانات و رفاه کشور مال اونها بود. اما آروم آروم که بزرگتر می شد می فهمید که یک جای کار اشکال داره. توی خیابون، توی اتوبوس، توی مدرسه سیاهایی رو میدید که فقط مستخدم بودن یا اگر خیلی شانس داشتن به عنوان نوکر در خونه های سفید پوستا استخدام میشدن. این جدایش نژادی حالش رو به هم میزد. از خودش و چیزی که اون رو از باقی مردم جدا میکرد خجالت میکشید. از رفتار خانوادش و دوستانش، از امکاناتی که به ناحق در اختیار اونها قرار نگرفته بود در اختیار سیاه‌پوستا. البته پدر و مادر کوین با اینکه آپارتاید رو پذیرفته بودن اما جزو خانواده های خونسا بودن، یعنی نه خوبش رو میگفتن و نه بدش رو. یک خانواده مذهبی ساده بودن که به قول خودشون عملا کاری نمیتونستن بکنن و برای همین هم سرشون به کار خودشون بود. اما کوین برخلاف خانواده‌اش اصلا با این موضوع کنار نیومده بود. پدرش میگه یه بار تو خیابون پلیس بیخودی جلوی یک سیاه‌پوست رو گرفت و مدارکش رو خواست و بعد هم کتکش زد. میگه کوین قاطی کرده بود که بره با پلیس درگیر بشه. قاطی کرده بود که چرا باباش چیزی نمیگه و کاری نمیکنه برای اون سیاه‌پوسته. اگرچه به نظر میرسید که کوین همیشه عاشق خانواده‌اش بوده، اما یه زمانی به یکی از صمیمی‌ترین دوستاش گفت که هیچ وقت اونها رو به خاطر این سکوتشون نبخشید. پدر و مادر کوین اون رو به یک مدرسه مذهبی فرستادن، یک مدرسه کاتولیکی شبانه روزی، برای اینکه یک کمی هیجانش گرفته بشه، یک کمی آرومتر بشه. عشق موتور سواری و سرعت داشت، فرستادنش مدرسه مذهبی که از این حال و هوای خورده بیاد بیرون، اما نشد و آخر سر هم که رفت دانشگاه در رشته داروسازی و یه سال بعد از ورودش نتونست درس خوندن ساده رو هم تحمل کنه و همون هیجاناتش باعث شد که از دانشگاه هم زد بیرون و رفت تو ارتش. رفت به عشق این که اونجا پر از هیجان و آدرنالینه، اما این ارتش، ارتش آپارتاید بود، ارتشی که اصولاً با ایدئولوژیش مشکل داشت. یه روز توی یه کافه با یه سری از سربازهای دیگه نشسته بود، سربازه سفید شروع کردن به اذیت کردن پیشخدمت سیاه‌پوست کافه. کوین هم مثل این فیلم‌های قدیمی به طرفداری از اون پیشخدمت پشتش در اومد و باقی سربازان ریختن سرش و تا جایی که میخورد زدنش. از اون به بعد هم روش یه اسم گذاشتن، نیگر لاور، یعنی سیاه پرست. همین اسم هم بدبختش کرد و اونقدر توی پادگان اذیتش کردن که یه بار به هوای مرخصی از پادگان زد بیرون و دیگه برنگشت و شد فراری از ارتش، رفت و غیب شد توی کشوری که آپارتاید سراسرش رو گرفته. یک سرباز فراری سفید پوست که سیاه پرست هم هست، یعنی لقبش سیاه پرسته، زندگی خوشی نخواهد داشت دیگه. نمیتونست جایی مشغول کار بشه و نمیتونست بره به دیدن خانوادش. بیکاری و دور موندن از خانواده و بیپولی و شرایط زندگی داغونش براش غیر قابل تحمل شد و کم کم این شرایط وخیم اونقدر بهش فشار آورد که تصمیم بدی گرفت. تصمیم گرفت خودش رو بکشه. این بود که یه شب یه عالم مسکن و قرص خواب‌آور و مرگ موش رو ریخت توی یه دیوان و خورد و خوابید تا بمیره و راحت بشه از این زندگی نکبتبار. شانس خوبش، یا شاید بگیم از شانس بدش، نمرد، زنده موند تا با یکی از بدترین صحنه‌های عمرش روبرو بشه. هنوز وقت مردنش نبود، باید میموند تا بفهمه که اون چیزی که داره از چیزی که میلیون‌ها آدم دیگه دارن خیلی بهتره. و از همه مهمتر زنده موند تا این رو به خیلی‌های دیگه هم نشون بده، به خیلی‌های دیگه که فکر می‌کردن دیگه به ته خط رسیدن، نشون بده که نه، صبر کن، ته خط خیلی خیلی اون طرف تره، ته خط اینجایی نیست که تو ایستادی، اینجایی که ایستادی اتفاقا جایی هست که خیلی های دیگه دارن دست و پا میزنن بهش برسن. یه جورایی تو برای اونها سر خطی، نه ته خط. ته خط خیلی اونورتره. کوین زنده مون تا بعد از اینکه خدمت سربازیش تموم شد بره به یک کارخونه ساخت دوربین های عکاسی و وارد دنیای عکاسی بشه. مونده بود تا تأثیری که قرار بود روی دنیا اطرافش بذاره رو بذاره، این تأثیر رو ایجاد بکنه، جایی که با دوربین های عکاسی آشنا شد، وسیله‌ای برای آشنا کردن مردم با دنیای پیرامونش. کار کردن توی اون کارخونه علاقمندش کرد که بره با اون دوربین ها هم عکس بگیره، یه خورده با اون عکاسی بکنه. یک نشریه‌ای بود به نام جوهانسبورگ ساندی اکسپرس، یک صفحه ورزشی داشت که قرار شد کوین آخر هفته ها برای اون صفحه عکاسی کنه. یک مدتی اونجا مشغول بود تا کم کم شلوغی های شهرهای سیاه‌پوست بالا گرفت. سال 1984 بود که از هر گوشه و کنار آفریقای جنوبی یه درگیری، یه شورشی علیه آپارتاید بالا گرفت و طبیعتاً توی کشوری که همه یا بدبختن یا بر علیه سیاه‌پوستا هستن، هیچ کس این شورش‌ها رو هم پوشش نمیداد دیگه. بدبختا که دوربین نداشتن، اونایی هم که بر علیه سیاه‌پوستا بودن، خب دلشون نمی‌خواست که این شورش‌ها رو پوشش بدن. این بود که کوین دوربینش رو برداشت و از نشریه ورزشی جوهانسبورگ زد بیرون و رفت تو یک نشریه دیگه که تم سیاسی داشت، جوهانسبورگ استار، جایی بود که کوین دنبالش میگشت، جایی که ازش میخواستن بره وسط درگیری های سیاها و نیروهای پلیس آپارتاید و از این اتفاق ها، از این درگیری ها براشون عکاسی کنه. جایی بود که پر بود از هیجان و البته نگاه ضد نجات پرستی که کوین دنبالش بود، جایی که عکاسان سیاه پوست رو استخدام میکردن و حالا این اولین عکاس سفید پوستی بود که حاضر بود برخلاف جریان سیاسی کشورش عکاسی کنه. یکی از دوستاش به نام جیمز نچوی تعریف میکنه که کوین خیلی کلخر بود، دنبال درگیری میگرش و اصلا نمیفهمید موقعیتش ممکنه چقدر خطرناک باشه. بارها و بارها دستگیر شد اما بازم کوتاه نمی اومد. حاضر بود خودش رو بابت چیزی که بهش باور داشت فدا بکنه. این داستان ادامه داشت تا سال 1990. 1990 سالی بود که شورش های داخلی به رهبری نلسون ماندلا کار رو برای رژیم به شدت سخت کرده بود و هر روز هر گوشه از جوهانسبورگ یه دردسری به پا بود. از یه طرف طرفداران ماندلا شروع کرده بودند به اعتصاب و تحریم هر چیزی که به دولت ربط داشت و از طرفی هم دولت آپارتاید یک کار کثیفی را انداخته بود. یک گروه به نام زولوها رو راه انداخته بود که اونها هم از خود سیاها بودن اما ترغیب شده بودند که روبروی طرفداران ماندلا بایستند، یعنی در واقع مردم رو در برابر مردم قرار داده بود. طبیعتاً این برنامه هم به خشونت بیشتر کشیده شده بود و هر دو گروه هر جایی که درگیر می شدن کلی زخمی و کشته به جا می زشتن. یه روز اینا با اتوبوس اونها حمله می کردن و یه روز اونها فروشگاه های اینها را آتیش می زدن. کوین هم توی نشریه استار با سه تا عکاس دیگه جون شده بود و کارشون این بود که این درگیری ها رو پوشش بدن. این گروه به جز کوین کارتر شامل سه عکاس دیگه هم می شد، کن اوستربروک، گرک مارینوویچ و جوا سیلوا. البته از این چهار تا فقط کن بود که توی مجله استخدام شده بود و اون ستای دیگه عملاً فریلنسر بودن، روزمزد کار میکردن، استخدام نبودن توی مجله. پوشش های خبری این چهار عکاس از درگیری های جوهانسبورگ اونقدر با کیفیت و مشهور بود که یک مجله آفریقایی گروه این عکاسا رو باشگاه بنگ بنگ نامید. یه کار جالبی هم که کرده بود این بود که یه بیسیم پیدا کرده بودن که میرفت روی موج ارتباطی پلیس محلی و باهاش گفتگوهای پلیسای سطح شهر رو شنود میکردن و خب البته کارشون غیرقانونی بود و اگه پلیس میگرفتشون زندانی میشدن، اما با همون بیسیم میتونستن از درگیریهای دو طرف باخبر بشن و خودشون رو برسونن بلافاصله به محل درگیریها. بنگ بنگ کلاب اسمی بود که اولین بار یک نشریه دیگه به اونها داد، همین باشگاه بنگ بنگ، و اونا هم شوخی شوخی همین اسم رو برای خودشون انتخاب کردن و با همین اسم هم مشهورتر شدن. شاید این اسم به گوشتون آشنا باشه، سال 2010 یک فیلمی با همین اسم ساخته شد، فیلم بنگ بنگ کلاب اسمش، که دقیقاً به موضوع درگیری های آفریقای جنوبی و این چهار تا عکاس میپردازه. فیلم بسیار جالبی هم هست، حالا چه اینکه عاشق عکاسی باشین یا نه مطمئنم ازش خوشتون میاد، یه تم قشنگی داره، یک تم عاشقانه ای هم پشتش هست. یه نسخه از این فیلم رو میتونین روی یوتیوب پیدا بکنین، هرچند اگر بتونین کیفیت اصلی اون رو پیدا بکنین ببینین خب لذتش خیلی بیشتره دیگه. به هر حال بگذاریم، حتی با اینکه این عکاسا با هم کار میکردن، این تیم بنگ بنگ کلاب، اما خیلی وقتا عکاسی کردن لابلای این درگیری ها میتونست خیلی پر ریسک و خیلی وحشتناک بشه. آفریقایی ها توی اون دوره به شدت با خشونت رفتار میکردن. کافی بود احساس بکنن که یک نفر ممکنه طرفدار اونوریا باشه، طرفدار اون طرفی ها باشه، در واقع اینا ریز ریزش میکردن. سیلوا تعریف میکنه که یک بار توی یکی از مراسم عزاداری زولوها، عزاداران یعنی اونها که زولو بودن، یکی از طرفداران ماندلا رو گرفتن. میگه اول با قمه بدنش رو تیکه تیکه کردن، بعد با مسلسل به دست و پا شلیک کردن، بعد انداختنش زمین با ماشین از روش رد شدن، بعد آخر کار انداختنش تو آتیش. خب این حجم از خشونت طبیعتاً نمیتونه از آدمای عادی بر بیاد دیگه. حالا فرض کن بخوای بری لای اینا و ازشون بخوای که میخوای از اینا عکاسی کنی، میخوای ازشون عکس بگیری، کافیه یکی اون وسط حس بکنه که تو از گروه مقابلی، دیگه کسی گوش نمیده شغلت چیه، دیگه اصلا این که تو بخوای کارت در بیاری بگی من چه میدونم عکاسم. تازه گفتم کوین اصلا عکاس رسمی و مجلم نبود، به عنوان فریلنس عکاسی میکرد، عکساشون رو فقط آخر وقت تحویل میدادن، شاید اونها یه تعدادش انتخاب بکنن مثلا بخرن. بنابراین کافیه یه نفر اون وسط بقیه رو تحریک بکنه و تا بخوای به جنبی واقعا با همون بند دوربین دارت میزنن. اما به هر حال جوانی و خامی این گروه ماجراجو یه طرف و استرس و فشار موقعیت‌هایی که توش قرار می‌گرفتن هم از طرف دیگه، کم کم بچه‌های این گروه رو برد سمت مواد مخدر. اوایل با هم می‌نشستن و داگا می‌زدن. داگا یه جور علف مخدره، یه چیزی شبیه به ماریجوانا که توی افریقای جنوبی به وفور در دسترس هستش و خب کم کم از دست می دادن حتی یه سری از این درگیری ها رو و نمی رسیدن بهش. از اون ور خب بنگ بنگ کلاب روز به روز مشهورتر می شد و این شهرت وقتی به اوج رسید که یکی از عکسایی که گرگ مارینوویچ از درگیری های زولوها و طرفداران ماندلا گرفته بود برنده جایزه پولیتزر شد. اونا دیگه به شدت مشهور شده بودن و بنگ بنگ کلاب اونقدر مشهور شده بود که اصلا مجله استارز رو به نام اونها، یعنی به نام همین چهار تا عکاس، به نام این گروه بنگ بنگ کلاب میشناختن. اما این شهرت کار رو برای اونها سخت‌تر هم کرده بود. از یه طرف عکاسان دیگه میخواستن به گروه اونها ملحق بشن و همراه اونها به صحنه‌های درگیری برن و از طرف دیگه عکاسان سیاه‌پوست بودن که از اونها نفرت پیدا کرده بودن. عکاسان سیاه‌پوست معتقد بودن که تنها دلیل شهرت بنگ بنگ کلاب اینه که اونها سفیدن، سفیدپوستن و چون سفیدپوستن میتونن به هر دو طرف درگیری نزدیک بشن و عکاسی کنن. اما سیاه‌ها این فرصت رو نداشتن. بالاخره یا باید با طرفداران ماندلا میبودن یا مخالف ماندلا و به همین دلیل هم یکی از این دو طرف به خون اونا تشنه بود. توی کشورهای همسایه هم البته شرایط بهتر نبود. توی سودان مثلا جنگ داخلی گروه‌های شورشی مخالف دولت کشور رو به قحطی کشونده بود. سودان همینجوری هم سالها تحت استعمار بود و شرایط اقتصادی خوبی نداشت و حالا هم وضعیت به مراتب بدتر از قبل شده بود. کار به جای رسیده بود که سازمان ملل کمک‌های غذایی از جاهای مختلف دنیا رو جمع می‌کرد و در قالب کمپ‌های تغذیه می‌رسوند به مردمی که داشتن از گشنگی می‌مردند. در برخی از نقاط سودان، خصوصاً توی شهرهای جنوبی، شرایط اونقدر بد بود که روزانه بیشتر از 20 نفر از گرسنگی جون می‌دادند. از گرسنگی فقط. زیرساخت‌های کشور تقریباً نابود بود و هر روز توی خیابون‌ها درگیری مسلحانه اتفاق می‌افتاد.
It was the worst fear of many Sudan watchers. In May, southern soldiers attacked a UN convoy in Abyei. In response, the Sudan armed forces streamed in from the north to occupy the rest of border region. Abyei burned, looting broke out, and tens of thousands of Africans fled, finding refuge in ramshackle camps like Turele, still reliving the trauma.
There is a problem in Abyei. There is war. The government started shooting at people. From there we started running. Small children died. Many people died. Now we are suffering because of war in Abyei.
While condemning the southern attack,
جاو سیلوا که گفتم یکی از اعضای بنگمن کلاب بود، از طرف یک نشریه‌ای استخدام شد تا به سودان بره و از درگیری‌های اونجا عکاسی کنه. کوین کارتر هم تصمیم گرفته بود باهاش بره. فکر میکرد که شاید اگر شانسش رو به عنوان یک عکاس غیر جنگی هم امتحان بکنه براش خوب باشه. قطعا همینطور هم بود، اما اون موقع نمیدونست چی قراره ببینه. تو اون روزها نیروهای شورشی اصلا اجازه ورود به خبرنگارا رو نمیدادن و تنها به این خاطر اجازه دادن که این دو نفر، یعنی ژائو سیلوا و کوین کارتر، وارد خاک سودان بشن، که از قحطی که اینها معتقد بودن، شورشی ها معتقد بودن که دولت مسبب اون هستش، عکس خبر تهیه کنن. یعنی اجازه دادش که این دو نفر بیان تو و قحطی رو عکاسی بکنن و به بقیه دنیا بگن که نگاه کنین دولت مسبب این اتفاقه. این شد که اونها دوتایی با یک هواپیمای سازمان ملل که قرار بود به یکی از کمپ های کمک رسانی بره، راهی سودان شدند. هواپیما که در یک باند فرود درب و داغون در نزدیکی شهر آیو به زمین نشست، ژائو و کوین تازه شرایط رو از نزدیک دیدن. صفهای طولانی از مردمی که همه روز منتظر میموندن تا فقط یه وعده نان یا یه دونه ذرت بگیرن. مادرهایی رو میدیدن که بچه هاشون رو روی شنهای داغ رها کرده بودن تا صف رو از دست ندن و بتونن غذا بگیرن. بعضی از مردا اونقدر نحیف و لاغر بودن که دست و پاهاشون از چوبی که زیر بغلشون داشتن تا زمین نخورن نازکتر بود. کوین و ژائو از هم جدا شدن تا اطراف کمپ پرسه بزنن و عکاسی بکنن. قرار بود عصر همون روز دوباره برگردن، چون که اجازه ورود به محیط‌های درگیری بهشون داده نشده بود. کوین همینطور که در مسیر صف که تا فاصله خیلی دوری کشیده شده بود راه می‌رفت، کم کم از مردم دور شد و بالای تپه رفت. از دور صدای ناله‌ای رو شنید. کمی جلوتر که رفت با صحنه به شدت دلخراشی روبرو شد. یک کودک 3-4 ساله رو دید که اونقدر لاغر و ضعیف بود که نمیتونست درست راه بره. انگار میخواست خودش رو به صف غذا برسونه. هی از جاش بلند میشد و چند قدمی میرفت و دوباره میافتاد زمین. و هر بار که زمین میخورد یکی 2 دقیقه طول میکشید تا بتونه دوباره خودش رو از روی زمین بلند کنه. کمی دورتر از اون بچه یک کرکس هم دنبالش بود. اون رو زیر نظر گرفته بود، آروم آروم بهش نزدیک میشد تا ببینه کی دیگه نمیتونه از روی زمین بلند بشه و اون کرکس بتونه بره جلو و تیکه تیکش کنه. صحنه دلخراشی بود. کوین اول از دور چند تا عکس گرفت و بعد زاویهش رو تغییر داد تا بتونه از روبروی کودک طوری که کرکس در پشت سرش هست عکس بگیره و بالاخره زد. همون شاتی رو زد که به فاصله کوتاهی دنیا رو تکون داد. از سودان که برگشتن خبر رسید که نیویورک تایمز دنبال یه عکس از قحطی سودان میگرده که روی مقاله مهمی از دوناتلا لورچ کار کنه. عکسای ژاو چندان جالب نبودن و کارتر هم به جای ژاو همین یه عکس رو فرستاد. 26 مارس 1993 عکس چاپ شد و اون شماره از روزنامه آمریکا رو ترکوند. سردبیر روزنامه میگفت توی روزهای بعدش تلفن‌های دفتر روزنامه یکسره اشغال بود. همه می‌خواستن درباره سرنوشت اون بچه اطلاع بگیرن و خیلی‌ها شماره حساب می‌خواستن که بتونن کمک‌های نقدی خودشون رو برای کمک به گرسنگان سودان واریز کنن. کار به جایی رسید که نیویورک تایمز یک شماره ویژه درباره این عکس و حاشیه‌های اون و مصاحبه با کوین کارتر منتشر کرد و توضیح درباره اینکه سرنوشت اون بچه چی شد. جواب کارتر درباره اون بچه این بود: نمیدونم. واقعا نمیدونست چی شد. ظاهرا بعد از اینکه حدود 20 دقیقه از اون بچه عکس گرفته بود، اون کرکس رو از اونجا دور کرده بود و بعد رفته بود یه گوشه نشسته بود، یه سیگار روشن کرده بود و شروع کرده بود به گریه کردن و بعد هم با حال خراب از کمپ برگشته بود. اصلا نمیدونست اون بچه بعدن به صف قضا رسیده یا نه و اینکه بالاخره زنده موند یا مرد. این بیتوجهی اون موج بدی رو علیهش را انداخت، علیه عکاس این عکس در واقع. مردم به روزنامه زنگ میزدن و بهش فحش میدادن. خیلی ها حتی اون رو مسبب این شرایط سودان میدیدن. یکی از روزنامه ها یه عکس چاپ کرد که عکس سر کوین کاردر رو به جای سر کرکسه گذاشته بود و زیرش نوشته بود در این صحنه دو تا کرکس وجود داشتند. یکی اونی که در تصویر میبینیم و یکی هم اونی که داشت عکس رو میگرفت. عکس به شدت مشهور شد و برنده شدن جایزه پولیتسر به خاطر این عکس نه تنها واکنش های تند بیننده ها به اون رو کم نکرد، بلکه حالا دیگه نامه های تهدیدآمیزی بود که نه فقط از آمریکا بلکه از همه جای دنیا به مجله استارز می رسید. با برنده شدن جایزه پولیتسر 1994 کارتر به جای اینکه مشهورتر بشه منفورتر شده بود. این بود که کم کم حالش بدتر و بدتر شد. اگر قبلا تفننی و برای تفریح مواد می زدن، حالا دیگه رسما معتاد شده بود. خیلی وقتا اونقدر شرایطش بد می شد که حتی نمی تونست با باقی اعضای گروه بره به موقعیت های عکاسی. کم کم از باقی گروه بنگ بنگ کلاب هم فاصله گرفت. اعتماد به نفسش اونقدر بالا رفته بود که می گفت من دیگه نیازی به عکاسی گروهی ندارم و می خوام به صورت فریلنس برای خودم کار کنم. از رویترز هم یه درخواست همکاری گرفته بود و قرار شد بره اونجا مشغول به کار بشه. شرایط توی کشور آفریقای جنوبی داشت به سمت برگزاری یک انتخابات آزاد می رفت و طبیعتاً اگر انتخابات برگزار می شد احتمال اینکه طرفداران ماندلا بتونن کشور رو از دست آپارتاید آزاد کنن خیلی بیشتر می شد. اما کارتر دیگه اونقدر سرپا نبود که بتونه این پیشرفت دلگرم کننده رو پوشش بده. شرایط برای کارتر خیلی بد بود، اما قرار بود بدتر هم بشه. یه بار قرار بود از ماندلا عکاسی کنه و توی راه اونقدر حالش بد بود که با ماشین رفت توی درخت کنار جاده. پلیس اومد دید نشه مواد و بردنش بازداشت. عذاب وجدان عکس دختر بچه و کرکس و نگاهی که باقی مردم نسبت بهش داشتن و تأثیری که از مواد روی ذهنش وارد میشد، آروم آروم اون رو به مرز افسردگی حاد می برد. فشار روانی که فقط به یک تلنگر نیاز داشت تا جونش رو بگیره. ۱۸ آوریل 1994 فقط چند هفته مونده به برگزاری رفراندوم آفریقای جنوبی، گروه بنگ بنگ کلاب برای پوشش درگیری‌های شهر توکوزا تو فاصله 15 کیلومتری جوهانسبورگ راهی این شهر شدند. اتفاقاً اون روز کوین هم همراه باقی گروه بود، اما باهاش تماس گرفتن که باید برگرده جوهانسبورگ برای پوشش خبری درگیری‌های اونجا. کوین ظهر که رسید به جوهانسبورگ خبر را شنید. کن و گرگ تیر خورده بودند. گرگ مارینوویچ حالش خیلی وخیم بود و کن اوستربروک قبل از رسیدن به بیمارستان مرده بود. این همون تیر خلاصی بود که شاید نه به کن یا گرگ بلکه به کوین خورد. کوین کمی بعدتر به دوستاش گفت من باید توی اون درگیری ها تیر میخوردم. وضع کوین کارتر هر روز بدتر و بدتر میشد. از طرف روزنامه میفرستاندنش برای عکاسی، بعد توی فرودگاه خوابش میبرد و از هواپیما جا میموند. عکس های بد میگرفت. کیفیت کارش به شدت پایین اومده بود. یه بار رفت فرانسه برای عکاسی، بعد که برگشت فهمیدن که اصلا فیلم رو توی دوربین ننداخته بود و فیلمی که آورده بود خام مونده. صبح روز 27 جولای 94 هم مانند اغلب روزها دیر از خواب بیدار شد. سر راه یه سر رفت دفتر نشریه استارز. گرگ تازه برگشته بود سر کار، اما هنوز حالش خیلی خوب نبود و با عصا راه می‌رفت. جا همونجا بود. میگن اون روز آخر هم کاملا معلوم بود که افسردگی داره باش چی کار میکنه. میگن اونقدر حالش بد بود که بهش گفتن همین الان برو پیش مونیکا و شماره روانپزشکی که پیشش میره رو ازش بگیر. یادمون هست مونیکا کی بود دیگه. مونیکا همسر کن اوستربروک بود که چند ماه قبلش شوهرش رو توی تیراندازی از دست داده بود. ظاهرا مونیکا آخرین کسی هست که کوین رو دید. عصر همون روز کوین از پیش مونیکا رفت. با وانت قرمز رنگی که داشت رفت کنار رودخونه‌ای که سالها قبل وقتی یه پسر بچه بود با خانواده‌اش نزدیک اونجا زندگی می‌کردن. رفت از پشت ماشین یه شلنگ برداشت و اون رو با یک نوار چسب نقره‌ای رنگ روی اگزوز ماشینش بست و اون سر شلنگ رو هم از لای شیشه ماشین گذاشت تو. نشست توی ماشین، استارت رو زد، شیشه ها رو داد بالا، کوله پشتیش رو گذاشت پشت سرش، هنسفری ضبط واکمنش رو توی گوشش گذاشت و چشمهاش رو بست. برهگذرهایی که از اونجا میگذشتن به نظرشون میومد که کسی توی ماشینش خوابیده. کوین کارتر روی صندلی عقب ماشینش یک کاغذ یادداشت گذاشته بود. یک کاغذ یادداشت که نشون میداد چقدر دنیای اون بعد از گرفتن اون عکس تاریک شده. تاریک مثل دوربینی که توش فیلم نداره. توش هیچی نیست. تاریک پر از سکوت. من برای نوشتن متن این پادکست از چند منبع استفاده کردم. اصلی ترین منبعم مقاله زندگی و مرگ کوین کارتر از وبسایت تایم بود. از فیلم بنگ بنگ کلاب هم که توی خود پادکست معرفیش کردم و همچنین از فیلم مستندی به نام مرگ کوین کارتر استفاده کردم که خب هر دو رو میتونین به صورت آنلاین هم ببینین. از صفحه ویکی‌پدیای کوین کارتر و همچنین صفحه ویکی‌پدیای خود همین عکس هم استفاده کردم، همین عکس دختر بچه و کرکس. ضمناً توی یک وبسایت اسپانیایی درباره سرنوشت اون بچه خوندم. جالب بودش اینکه این کودک دختر بچه نیست و یک پسر بچه است که خوشبختانه اون روز بالاخره تونسته بود خودش رو برسونه به کمپ تغذیه. هرچند که اون بچه زنده موند و از گرسنگی نمرد، اما چند سال بعد از تب مرد. لینک اون مقاله که مربوط به سایت خبری اسپانیایی الموندو هستش رو هم میتونین توی توضیحات پادکست ببینین. و نهایتاً لینک مقاله‌ای که نیویورک تایمز اولین بار این عکس رو توی اون استفاده کرد، اون رو هم میذارم توی توضیحات پادکست، بتونین اون نسخه از روزنامه نیویورک تایمز رو هم ببینید. ممنون که تا اینجا به این پادکست گوش دادین و خیلی خوشحالم میکنین اگر که این پادکست و وبسایت رو به دوستاتون هم معرفی کنین. وبسایت دیجی ایمیج یک وبسایت مربوط به عکاسی با رویکرد آموزشی که من و همکاران دیگه‌ام سعی میکنیم توی اون مطالب و ویدیوهایی رو برای آموزش عکاسی و ادیت عکس در اختیارتون قرار بدیم. هم میتونین درباره عکاسی و ادیت مطالبی رو آنلاین بخونین، هم میتونین ویدیوهای آموزشی آنلاین ببینین و هم میتونین آموزش‌های حرفه‌ای خوبی رو دانلود بکنین و بعداً ازش استفاده کنین. خیلی از کاربران پیغام میدن میگن که نمیتونین ویدیوهای آموزشی رو دانلود بکنین. خب اگر که دوست ندارین که توی وبسایت ثبت نام بکنین، چون به هر حال برای دانلود ویدیوها باید ثبت نام کرده باشین، اگر که دوست ندارین ثبت نام بکنین، میتونین کانال یوتیوب ما رو دنبال کنین. توی یوتیوب هم ویدیوها رو میذاریم و خب دانلود کردن از اونجا خیلی خیلی راحت و البته رایگان هم هست. اگر که از کانال یوتیوب ما استفاده میکنین، ما رو سابسکرایب بکنین تا بتونین از ویدیوهای جدید خبردار بشین. توی وبسایت صفحه مربوط به پادکست ها جداست و اونجا میتونین اطلاعات کاملتر و عکس‌های مربوط به هر اپیزود رو ببینید و همچنین همه اپیزودهایی که تا حالا منتشر شدن هم اونجا در دسترس هستن. اگر که این پادکست رو دوست داشتین، ما رو توی نرم افزارهای پادکست خوان مانند کست باکس یا آیتونز دنبال کنین و برامون نظر بذارین یا اون رو توی شبکه‌های اجتماعیتون با دیگران شیر کنین. مخصوصاً برنامه کست باکس که خب من مستقیما کامنت‌ها رو می‌خونم و همونجا هم جواب میدم. ممنونم از نورنگار که پشتیبان این اپیزود از پادکست دیجی میج بود. منتظر نظراتتون درباره این پادکست هستم. تا یه پادکست دیگه، عکس بخیر.